بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
جمعه 13 اردیبهشت 1381 برابر با 3 مه 2002 همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز تصاویری از رهبران 38 کشور را که آنان را بزرگترین دشمنان مطبوعات می‌خواند روی نقشه بزرگی از جهان در ایستگاه اصلی راه آهن پاریس نصب کرد. یکی از این 38 عکس، عکس رهبر جمهوری اسلامی ایران است. یک نهاد بین‌المللی روزنامه‌نگاری نیز اعلام کرد ایران یکی از 10 کشوری است که در آن حرفه خبرنگاری با دشواری‌های زیادی روبرو است. همزمان با این گزارش‌ها، گفتگوهایی داریم با چند روزنامه‌نگار در ایران درباره موانع حکومتی بر سر آزادی مطبوعات. فرستاده ویژه ما در افغانستان گفتگویی دارد با معاون مدیر مسئول یک هفته‌نامه کابل درباره وضعیت مطبوعات پس از سقوط طالبان. در بخش گزارش‌های بین‌المللی آخرین تحولات در خاورمیانه را پی می‌گیریم. در نشست مشترک سالانه سران اتحادیه اروپا و آمریکا، طرح برگزاری همایش جهانی صلح خاورمیانه با شرکت آمریکا، اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد اعلام شد. گزارشی داریم در این باره. و گزارشی داریم از روم درباره کوشش مشترک شماری از کارگردانان شناخته شده ایتالیایی برای ساختن فیلمی مشترک درباره مناطق اشغالی فلسطینی و رویدادهای خونبار آن. رهبر آلبانی تباران در دادگاه میلوشویچ رسما او را متهم به جنایت علیه بشریت کرد. در گزارشی از مسکو می‌شنویم که باکو اعلام کرد آماده است درباره منابع نفتی مورد اختلاف در خزر با اشقابات گفتگو کند. اتحادیه اروپا، سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در عراق را در فهرست گروه‌های تروریستی جای داد. و در نگاه هفتگیمان به رویدادهای ایران و جهان، یک جامعه شناس به بررسی فرضیه استفاده از مدل چینی توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران می‌نشیند. اینها و در برنامه جهان فرهنگ و اندیشه در ساعت سوم، یادی از زنده یاد محمد تقی بهار ملک الشعرا و دیدار از ایران در نگاه به سفرنامه ویلیام فرانکلین انگلیسی. امیر مصدق کاتوزیان هستم در 2 ساعت نخست از برنامه 3 ساعتی رادیو آزادی. در آغاز عنوانهای مهمترین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
ارتش اسرائیل بار دیگر وارد شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن شد. آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا توافق کردند که کنفرانسی بین المللی برای صلح بین فلسطینیان و اسرائیل برگزار کنند. دولت نپال اعلام کرد دست کم 135 شریک ماویست مخالف سلطنت در این کشور را طی 24 ساعت گذشته کشته است. فهرست جدید سازمان‌های تروریست از نظر اتحادیه اروپا با افزودن نام 11 سازمان دیگر به فهرست قبلی منتشر شد. 36 کشور اروپا امروز ممنوعیت حکم اعدام را امضا کردند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در جهان ایران را در شمار 10 کشور نخستی معرفی کرد که بدترین رفتار را علیه مطبوعات دارند. روسیه پایگاه هوایی و دریایی ویتنام را پس از 23 سال ترک کرد. و در ایران ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد.
مشروع خبرها از رادیو آزادی در حدود 24 دقیقه دیگر. همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز تصاویری از رهبران 38 کشور را که آنان را بزرگترین دشمنان مطبوعات می‌خواند روی نقشه بزرگی از جهان در ایستگاه اصلی راه‌آهن پاریس نصب کرد. یکی از این 38 عکس، عکس رهبر جمهوری اسلامی ایران است. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
روز جمعه برابر با سوم ماه مه، روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان خبرنگاران بدون مرز در پاریس دست به ابتکار تازه‌ای زد. این سازمان که از آزادی مطبوعات در سراسر جهان حمایت می‌کند، امروز در ایستگاه قطار سن لزر پاریس نقشه بزرگی از جهان را بر روی زمین کشید و تصاویر بزرگ 38 دشمن آزادی مطبوعات در جهان را که این سازمان شناسایی کرده است بر روی نقشه کشورهایشان نصب کرد. هنگام برگزاری این مراسم، ده ها خبرنگار رسانه‌های گروهی جهان سرگرم تهیه خبر، عکس و تصویر بودند. همچنین بر روی ستون‌هایی عکس‌های دشمنان آزادی مطبوعات نصب شده بود که بر روی هر عکس توضیح اقدامات آنها در سرکوب آزادی مطبوعات در کشورهایشان دیده میشد. پس از این مراسم، روبر منر، دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز، در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و گزارش سالانه این سازمان درباره وضع رعایت آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف جهان را شرح داد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. روبر منر در بخشی از سخنان خود پیام این سازمان را در راه رعایت آزادی مطبوعات در جهان به اطلاع ده ها خبرنگار حاضر در جلسه رساند. دست ما توضیح درباره دو عامل اساسی. نخست این که آزادی مطبوعات تنها مشکل روزنامه نگاران نیست، بلکه یک مشکل همگانی. در کشوری که آزادی مطبوعات وجود نداشته باشد، دموکراسی نیز نخواهد بود. روبر منر، دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز، افزود اصلاحات و توسعه نیز در چنین جامعه‌ای امکان پذیر نیست. با فساد نمی‌شود مبارزه کرد و از همه مهمتر، هنگامی که آزادی مطبوعات نباشد، آزادی‌های دیگر نیز امکان پذیر نخواهد بود. در مراسم پاریس، خانم جمیله مجاهد، روزنامه‌نگار افغان، نیز میهمان سازمان خبرنگاران بدون مرز بود. او خطاب به ده ها خبرنگار که در کنفرانس مطبوعاتی شرکت داشتند گفت:
اولتر از همه سلام های خود و تمام فرهنگ های افغانستان به تک تک شما تقدیم میکنم. خود بسیار خوشوقت احساس میکنم که در بین اهل مطبوعات کشور فرانسه قرار دارم. زن های مطبوعاتی افغانستان هم مثل دیگر ژورنالیست‌ها با آرام ننشستن و با فعالیت‌های خود شروع کردن.
با ادامه برنامه، گزارش مفصل‌تری از مراسم سازمان خبرنگاران بدون مرز در پاریس به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات را خواهید شنید. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در خاورمیانه، علارغم استقبال مسئولان اسرائیلی و فلسطینی از پیشنهاد واشنگتن برای تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی برای رفع بحران اسرائیل و فلسطینیان، تنش‌ها همچنان ادامه دارد. در همین مسیر، نیروهای نظامی اسرائیل روز جمعه وارد شهر فلسطینی نابلس در کرانه باختری رود اردن شدند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و آخرین تحولات.
به نظر می رسد که یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، و اریل شرون، نخست وزیر اسرائیل، به مواضع انعطاف پذیرتری در روند بحران منطقه عقب نشینی می کنند. در این مسیر، یاسر عرفات در اظهارات تازه خود از اریل شرون به عنوان شریک خود در روند صلح نام برد. زنی گوید: اریل شارون منتخب مردم اسرائیل است و مردم اسرائیل شریک ما در روند صلح هستند. بنابراین شارون نیز میتواند شریک ما در روند صلح به حساب بیاید. از سوی دیگر اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز در تازه ترین اظهارات خود تشکیل کشور مستقل فلسطین را در آینده امری کاملا امکان پذیر دانست. اظهارات رهبران دولت فلسطینی و اسرائیل همزمان با ورود نیروهای اسرائیلی به شهر فلسطینی نابلس در کرانه باختری رود اردن ابراز شده. در درگیری‌های مسلحانه در نابلس یک افسر اسرائیلی و دو فلسطینی کشته شدند. اسرائیل میگوید یکی از مقتولان فلسطینی از مسئولان مورد تعقیب سازمان فلسطینی حماس بوده است. سازمان مذکور اعلام کرده از ظرف روزهای آینده به اقدامات مسلحانه گسترده‌ای علیه اسرائیل دست خواهد زد. نیروهای اسرائیلی پیش از آن که شهر نابلس را ترک کنند 11 فلسطینی را دستگیر کردند. اسرائیل میگوید نیروهای این کشور به قصد سرکوب مواضع تروریستی وارد نابلس شده بودند. در روند فرتنش اوضاع در منطقه و در پی خودداری اسرائیل از پذیرفتن هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، به نقل از نمایندگان خود که از جنین دیدن کردند اعلام کرد این سازمان اظهارات مقامات فلسطینی را در این مورد که در جنین قتل عامی روی داده تایید نمی کند، اما تایید می کند که در جنین جرائم جنگی توسط نیروهای اسرائیلی روی داده. به گفته این سازمان در جریان اشغال جنین 52 فلسطینی کشته شدند که 22 تن از آنها افراد غیر نظامی بودند. اسرائیل نیز میگوید 23 تن از سربازان خود را در نبردهای جنین از دست داده. این همه در حالی است که محاصره کلیسای المهد زادگاه در بیت لحم توسط نیروهای اسرائیلی با هدف تسلیم فلسطینی‌های مسلح ساکن در کلیسایی که بر مکان زادگاه عیسی مسیح بنا شده همچنان ادامه دارد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و در نشست مشترک سالانه سران اتحادیه اروپا و آمریکا، طرح برگزاری همایش جهانی صلح خاورمیانه با شرکت آمریکا، اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد اعلام شد به عنوان پیشنهادی از آمریکا. جمشید زند از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
رهبران آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا موافقت خود را با تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه اعلام کردند. کالین پاول، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از اعلام تشکیل این کنفرانس بین‌المللی با اشاره به پایان یافتن محاصره مقر فرماندهی یاسر عرفات در رام الله گفت: امیدوارم آقای عرفات این مسئله را درک کند که چنین فرصت‌هایی که بتوان از آن استفاده کرد زیاد دست نمی‌دهد. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آمریکا، نیز گفت او همچنان به ایده تشکیل دولت فلسطین پایبند است. او گفت کشور فلسطینی باید کشوری دموکراتیک باشد و بر پایه ترور و فساد بنا نشود. این در حالی است که نمایندگان کنگره و سنای آمریکا روز گذشته با اکثریت آرا قطعنامه‌هایی را در پشتیبانی از اسرائیل تصویب کردند. در هر دو قطعنامه بر این نکته تأکید شده است که ایالات متحده و اسرائیل همکنون در مبارزه مشترکی علیه تروریسم درگیر هستند. قطعنامه مجلس نمایندگان با 352 رأی موافق و 21 رأی مخالف و قطعنامه سنای آمریکا با 94 رأی موافق و 2 رأی مخالف به تصویب رسید. قطعنامه مجلس نمایندگان لحنی شدیدتر داشت و با نام بردن از یاسر عرفات او را متهم به حمایت پیوسته از تروریسم در موج اخیر بمب‌گذاری‌ها علیه شهروندان اسرائیل کرد. این قطعنامه‌ها گرچه جنبه اجرایی ندارند، ولی گفته می‌شود کاخ سفید موفق شد با میانجیگری از لحن شدید هر دو قطعنامه بکاهد. در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا نیز از تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه استقبال شد. یک سخنگوی کمیسیون اروپا تشکیل این کنفرانس را حادثه مثبت و غیرمنتظره خواند و گفت: ما شاید تا دیروز طرحی برای روند صلح نداشتیم و اکنون درباره تشکیل یک کنفرانس صلح بین‌المللی صحبت می‌کنیم. به گفته مقامات آمریکایی، کنفرانس بین‌المللی صلح با شرکت وزرای امور خارجه کشورهای شرکت کننده برگزار خواهد شد و مسائل امنیتی، اصلاحات اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و روند سیاسی در فلسطین در این کنفرانس مطرح خواهند شد.
طرح همایش بین‌المللی صلح خاورمیانه در گزارش جمشید زند. به خاورمیانه باز می‌گردیم و از این خبر می‌گیریم که مقامات اسرائیل و دولت فلسطینی از پیشنهاد واشنگتن استقبال کردند. جمشید چالنگی نگاهی دارد بر گفته‌های مقامات دو طرف در همین زمینه.
آنگونه که اظهارات پاره‌ای از مسئولان اسرائیلی و فلسطینی تایید می‌کند، پیشنهاد عرضه شده در واشنگتن برای تشکیل کنفرانس بین‌المللی در مسیر حل بحران خاورمیانه با استقبال اسرائیل و دولت فلسطینی روبرو شده است. در سال 1991 برگزاری کنفرانس بین‌المللی مادرید با حضور رهبران آمریکا، روسیه، اروپا، عرب، اسرائیل و یاسر عرفات به نمایندگی از مردم فلسطین توانست سرآغاز تازه‌ای برای برقراری روند صلح میان عرب و اسرائیل گردد. امضای پیمان اسلو میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در سال 1993 و امضای پیمان نهایی صلح میان اردن و اسرائیل میتواند پیامدهای کنفرانس بین المللی مادرید تلقی شود. در قاهره طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب در گفتگو با من اظهار داشت در اجلاس هفته آینده وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره پیشنهاد واشنگتن برای برگزاری کنفرانس بین المللی تازه در مورد مسئله خاورمیانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دانیل تاوب از سخنگویان دولت اسرائیل در مورد پیشنهاد عرضه شده در واشنگتن چنین میگوید:
As you know, Prime Minister Sharon has been proposing a regional conference for some time. We're very interested indeed in hearing details of the quartet's proposed conference.
همانطور که میدانید، اریل شارون پیش از این پیشنهاد کرده بود که یک کنفرانس منطقه‌ای برگزار شود. پیشنهاد کنفرانس بین‌المللی در صورت روشن شدن جزئیات آن برای ما قابل استقبال است. در اینجا فرصت‌های اندکی برای حل بحران منطقه به ویژه تروریسم وجود دارد. بنابراین چنین کنفرانسی می‌تواند زمینه دست یافتن به راه حل سیاسی در مورد بحران منطقه را فراهم سازد. هرچند نبیل شهس از مسئولان دولت فلسطینی اعلام کرده است تا اسرائیل از مناطق فلسطینی خارج نشود، دولت فلسطینی در کنفرانس بین‌المللی پیشنهادی شرکت نخواهد کرد، اما صاحب قریقات از دیگر مسئولان دولت فلسطینی با اشاره به شرایطی پیشنهاد عرضه شده در واشنگتن را پیشنهادی مثبت ارزیابی می کند. به هر حال مذاکره ارزان‌تر از جنگیدن است، اما ما نمی‌خواهیم مذاکره کنیم برای آنکه فقط مذاکره کرده باشیم. کنفرانس بین‌المللی اگر به پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی و تشکیل کشور مستقل فلسطین بیانجامد، امری مثبت خواهد بود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در همین حال محمد دهلان رئیس تشکیلاتی امنیتی دولت فلسطینی در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات میگوید در تشکیلات خودگردان فلسطینی باید اصلاحاتی بنیادی انجام گیرد. گروهی از مسئولان دولت خودگردان فلسطینی را به فساد متهم کرده است. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب و گفته های محمد دهلان از مسئولان دولت خودگردان فلسطینی.
محمد دهلان مسئول سازمان امنیت دولت خودگردان فلسطینی در نوار غزه از لزوم اصلاحاتی بنیادی در دولت فلسطینی سخن میگوید. از محمد دهلان به عنوان یکی از افرادی که مورد اعتماد کامل یاسر عرفات قرار دارند نام برده می شود و نیز گفته می شود که وی از جمله مسئولان فلسطینی است که مخالف با عملیات مسلحانه سازمان‌های فلسطینی علیه شهروندان غیر نظامی اسرائیل هستند. محمد دهلان در عین حال ریاست هیئت امنیتی دولت فلسطینی را در مذاکرات یک سال اخیر با هیئت‌های امنیتی اسرائیل بر عهده داشته است. وی در این مدت یک بار نیز به اتفاق چند مسئول فلسطینی دیگر با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده است. محمد دهلان ساعاتی پیش از آن که به محاصره یاسر عرفات در رام‌الله پایان داده شود با با گزارشگر روزنامه لبنانی سعودی الحیات در منطقه گفتگو کردم. وی در این مصاحبه میگوید دست زدن به اصلاحات بنیادی در تشکیلات خودگردان فلسطینی امری کاملا ضروری است. محمد دهلان میگوید به اعتقاد من یاسر عرفات باید بلافاصله پس از آزاد شدن خود از محاصره چون این اصلاحاتی را آغاز کند. محمد دهلان میگوید نیاز به این اصلاحات به اندازه ایست که افراد فاسد در تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز آن را در شرایط کنونی کاملا دریافتند. وی در این رابطه از کسی نام نبرده است. محمد دهلان در 2 سال اخیر بارها از سمت خود استعفا داد اما استعفای وی از سوی یاسر عرفات پذیرفته نشد. محمد دهلان میگوید آخرین باری که درخواست برکناری از سمت خود را داشته چند روز پیش از محاصره یاسر عرفات در رام الله در دسامبر گذشته بوده است. اما ترجیح داد در چنین شرایطی در کنار یاسر عرفات باقی بماند. وی میگوید تشکیلات خودگردان فلسطینی با توجه به شرایط کنونی به ویژه پس از رویدادهای زلزله‌وار اخیر در مناطق فلسطینی باید نه تنها خود را بازسازی کند بلکه باید پایه‌های تازه‌ای جهت فعالیت‌های خود برپا سازد. محمد دهلان می‌افزاید این کاملا ضروری به نظر می‌رسد که سازمان‌های مختلف امنیتی در دولت فلسطینی باید در یکدیگر ادغام شوند و یک سازمان واحد را تشکیل بدهد. آنگونه که روزنامه الحیات منعکس ساخته است و بعید به نظر نمی رسد چنانچه پیشنهاد این مسئول امنیتی فلسطینی برای انجام اصلاحات در دولت خودگردان فلسطینی مورد قبول یاسر عرفات قرار نگیرد وی از سمت خود در این دولت کناره گیری کند. گفتنی این که سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی در ماه گذشته محمد دهلان را به خیانت مردم فلسطین و همکاری با اسرائیل متهم ساخته بودند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
نیروهای نظامی آمریکا مستقر در افغانستان و مؤتلفان دیگر آن خود را برای اجرای عملیات بیشتر درون پاکستان آماده می‌کنند. به نظر می‌رسد هدف اصلی این اقدامات ضربه زدن به بازماندگان طالبان و شبکه القاعده باشد تا از حملات بالقوه و احتمالی آنان جلوگیری شود. اما هفته‌نامه اطلاعاتی اکونومیست اینتلیجنس یونیت چاپ لندن در ارزیابی خود از این خبر می‌نویسد این عملیات به زدن ضربه مهلک به نیروهای مخالف احتمالاً نمی انجامد. فریبا مودت از رادیو آزادی و نگاهی به این ارزیابی.
خبرگزاری اسلامی افغان گزارش داده است که از روز سه‌شنبه صدها تن از سربازان آمریکایی و بریتانیایی جهت آغاز نخستین مرحله عملیات علیه نیروهای طالبان و القاعده در ارتفاعات شرق گردز مستقر شدند. بنابر مقاله مندرج در نشریه اکونومیست، میدان مبارزه سخت گسترده و نیروهای آمریکا و متحدین بسیار محدود و از وارد آوردن ضربه‌ای قاطع علیه طالبان و القاعده ناتوان هستند. اما هدف این عملیات تنها شکستن تشکل نیروهای مخاصم، تجزیه و تراکم آن به واحدهای کوچکتر و سلب توانایی حمله از آنان است. گردز همچنین مقر جلال الدین حقانی، یکی از فرماندهان ارشد طالبان و شاهرگ حیاتی افرادی است که منطقه را هدف حملات خود قرار دادند. به نظر می رسد استقرار نیروهای متحدین خطوط ارتباطی و راه فرار را بر آنان خواهد بست. اما ضربه قاطع را واحدهای متحدین در پاکستان وارد خواهند آورد که نیروهای القاعده را به سوی مرز پاکستان افغانستان رانده و خطوط ارتباطی و تدارکاتی آنان را قطع خواهند کرد. البته بدون شک نیروهای ایالات متحده همچنان با مسائل معمول در این عملیات روبرو خواهند بود که مهمترین آن گستردگی مساحت میدان مخاصمه و فقدان نسبی واحدهای ارتش آمریکا در کلیه نقاط افغانستان به ویژه نواحی جنوب شرقی است که می تواند مأمن امنی برای افراد طالبان و القاعده باشد. از سوی دیگر کندی عملیات واحدهای متحدین به طالبان و اعضای القاعده فرصت خواهد داد تا در شهرها، روستاها و مناطق کوهستانی افغانستان پراکنده شده خود را از مسیر نهایی حملات گسترده ارتش پنهان سازند. در آن صورت واحدهای محدود طالبان و القاعده تنها قادر خواهند بود هدفهایی نظیر انبار تدارکات و مراکز فرماندهی متحدین را هدف قرار دهند. با توجه به تشکل نیروها و جغرافیای منطقه به نظر نمی رسد که عملیات نظامی واحدهای متحدین بتواند نیروهای طالبان و القاعده را به کلی از پای بدر آورد. اما شکی نیست که فعالیت آنان را در طول 2 ماه آینده، یعنی در جریان تشکیل لویه جرگه و انتخاب یک دولت جدید برای افغانستان مختل خواهد کرد. این امر همچنین شرایط حاکم بر کشور را برای عملیات تجسسی نیروهای ویژه ارتش آمریکا که در تلاش بازداشت اعضای سازمان القاعده هستند تسهیل خواهد نمود.
بامداد جمعه در دادگاه لاهه اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی و رئیس مجلس ایالتی کوزوو ابراهیم روگووا در برابر هم قرار گرفتند. روگووا میلوشویچ را متهم به جنایت علیه بشریت کرد. احمد رأفت گزارش می‌دهد.
ابراهیم روگووا رئیس مجلس خودمختار ایالت کوزوو و رهبر اتحادیه دموکراتیک آلبانیای تباران صبح روز جمعه در دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در لاهه که به بررسی پرونده زلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور سابق یوگسلاوی اختصاص دارد حضور یافت تا به سوالات دادستانی و متهم که دفاع از خود را شخصا به عهده دارد پاسخ گوید. ابراهیم روگووا برخلاف دیگر شهودی که تاکنون در این دادگاه حضور یافتند در مورد اتفاقات مشخص و کشتار در این روستا و یا آن شهر کوزوو صحبت نکرد، بلکه از سوی دادستانهای دادگاه لاهه در رابطه با سیاست کلی دولتهای وقت سربستان و یوگسلاوی مورد پرسش قرار گرفت. ابراهیم روگووا که در دهه 90 میلادی در پیامد سلب خودمختاری از ایالت کوزوو توسط اسلوبودان میلوشویچ در سال 1988 میلادی زمانی که او ریاست دولت سربستان را به عهده داشت کارزار نافرمانی مدنی را به راه انداخته بود در چندین مورد دستگیر و به زندان انداخته شده بود. در زمان بحران کوزوو و بمباران این ایالت و سربستان از سوی نیروهای ناتو ابراهیم روگووا در خانه خود در پریشتینا در بازداشت به سر می برد و چند بار مجبور شد به بلگراد سفر کرده و با زلوبودان میلوشویچ ملاقات داشته باشد. ابراهیم روگووا صبح روز جمعه در لاهه ضمن تشریح روابط خود به عنوان رهبر آلبانیای تباران کوزوو با زلوبودان میلوشویچ رهبر سابق یوگسلاوی را متهم به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی آلبانیای تباران کرد. در خاتمه سخنان ابراهیم روگووا رئیس جمهور سابق یوگسلاوی سلوبودان میلوشویچ رشته سخن را به دست گرفت و در مطرح ساختن پرسش‌های متقابل خود از رهبر آلبانیای تباران او را به شدت مورد حمله قرار داد. سلوبودان میلوشویچ از ابراهیم روگووا پرسید آیا شما فکر می‌کنید که واقعا نیروهای ناتو برای حمایت از آلبانیای تباران به کوسوو و سربستان حمله بردند؟ شما نظرتان در مورد 350 هزار سربی که در پیامد این حملات و عملیات تروریستی آلبانیای تباران مجبور به فرار از کوسوو شدند چیست؟ ابراهیم روگووا با صبر و تحمل همیشگی خود سعی کرد به سوالات رئیس جمهور سابق یوگسلاوی پاسخ گوید، ولی چند هر بار سخنان او توسط زلوبودان میلوشویچ قطع می‌شدند. زمانی که این گزارش تهیه می‌شد، جلسه دادگاه هنوز ادامه داشت. رهبر آلبانیای تباران کوزوو احتمالاً در جلسات بعدی نیز حضور خواهد یافت تا به دیگر سوالات رئیس جمهور سابق یوگسلاوی زلوبودان میلوشویچ پاسخ گوید. احمد رأفت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی، گزارش‌هایی درباره روز جهانی آزادی مطبوعات و گفتگو با دو روزنامه‌نگار ایرانی درباره محدودیت‌های مطبوعاتی در ایران و گفتگو با یک روزنامه‌نگار افغان درباره وضعیت مطبوعات در آن کشور پس از سقوط طالبان. در اینجا تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی.
آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا کنفرانسی بین‌المللی در زمینه صلح بین فلسطینیان و اسرائیل برگزار می‌کنند. زمان دقیق و محل این کنفرانس که در تابستان امسال برگزار خواهد شد مشخص نشده و به گفته کالین پاول وزیر خارجه آمریکا شرکت کنندگان در این کنفرانس نیز می‌باید معین شوند. اظهارات کالین پاول در این زمینه به دنبال مذاکرات او با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه در واشنگتن ایراد شد. امروز از کرانه باختری رود اردن خبر رسید که شهر نابلس بار دیگر به اشغال ارتش اسرائیل درآمد و به گفته نیروهای ارتش اسرائیل در جریان این عملیات دو فلسطینی و یک سرباز اسرائیلی کشته و همچنین 15 فلسطینی دیگر بازداشت شدند. اسرائیل اعلام کرده است به دلیل عدم برخورد تشکیلات خودگردان فلسطینی با آنچه تروریست های فلسطینی خوانده است وارد شهر نابلس شده و خود به بازداشت مظنونان اقدام کرده است. در نپال دست کم 135 تن از چریک‌های ماویست این کشور در 24 ساعت گذشته کشته شدند. به گفته یک مسئول وزارت کشور نپال، در عملیاتی که ارتش این کشور شب گذشته به دو پایگاه نظامی چریک‌های ماویست این کشور انجام داده، 135 چریک ماویست کشته شدند. این خونین‌ترین حمله ارتش نپال به چریک‌های ماویست این کشور توصیف شده است. از سال 96 میلادی و آغاز فعالیت چریک‌های ماویست ضد سلطنت در نپال گفته می‌شود که 3000 نفر در این کشور کشته شدند. امروز وزیر کشور نپال درخواست چریک‌ها مبنی بر از سرگیری مذاکرات صلح را رد کرد و وزیر این کشور گفت که چریک‌ها راهی جز تسلیم کردن سلاح‌هایشان ندارند. در شمال قفقاز در چچنستان در جریان حمله شورشیان مسلح چچن 6 تن از سربازان روسیه کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. بنا به گفته منابع ارتش روسیه، عملیات شورشیان مسلح چچن در 3 نقطه جداگانه شب گذشته صورت گرفته که یکی از این عملیات در مرکز شهر گروزنی پایتخت چچنستان و دیگری در 25 کیلومتری جنوب شرقی گروزنی بوده است. علی‌رغم آنکه رئیس جمهوری روسیه ماه گذشته بار دیگر از خاتمه عملیات ارتش این کشور در چچنستان خبر داد، اما این عملیات ادامه دارد و روسیه دلیل حضور نظامی خود در شمال قفقاز را عملیات شورشیان مسلح چچن که خواستار حکومت اسلامی در شمال قفقازند اعلام کرده است. پس از 23 سال روسیه پایگاه هوایی و دریایی ویتنام را ترک کرد. این پایگاه از سال 79 میلادی به اجاره شوروی درآمده بود. وزارت خارجه ویتنام امروز با اعلام ترک نیروهای ارتش روسیه از پایگاه مذکور تصریح کرد که ویتنام در نظر ندارد این پایگاه را در اختیار کشور دیگری قرار دهد. آمریکا و چین پیشاپیش خواستار به اجاره درآوردن این پایگاه و استقرار نظامی در آن شدند. پایگاه هوایی و دریایی مذکور که توسط آمریکا در جنگ ویتنام ایجاد شد، مجاناً در اختیار شوروی قرار گرفته بود و مدت قرارداد تا سال 2004 میلادی بود. امروز 36 کشور اروپا ممنوعیت حکم اعدام را امضا کردند. این توافقنامه که به صورت متممی به معاهده حقوق بشر اروپایی تنظیم شد و به امضای 36 کشور اروپا رسید، کشورهای امضا کننده را متعهد کرد که حکم اعدام را حتی در شرایط جنگی صادر نکنند. به دنبال امضای این متمم، دبیر کل شورای اروپا گفت تعهدنامه مذکور 800 میلیون جمعیت کشورهای اروپا را در بر می‌گیرد و می‌تواند همچون یک الگوی جهانی به کار گرفته شود. فهرست جدید سازمان‌های تروریست از نظر اتحادیه اروپا منتشر شد. در فهرست جدید نام 11 سازمان و 7 متهم به عملیات تروریستی به فهرست قبلی افزوده شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب کارگران کردستان ترکیه، جماعت اسلامی مصر، لشکر طیبه کشمیر و راه درخشان پرو در شمار سازمان‌های تروریست در فهرست جدید اتحادیه اروپا قرار دارند. یک مقام مسئول اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویتر گفت که شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق ایران مشمول اقدامات ضد تروریستی در اروپا خواهد بود و بنابراین شورای ملی مقاومت در شمول این اقدامات قرار نمی‌گیرد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران نام ایران را در شمار 10 کشوری اعلام کرد که بدترین رفتار را نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران دارند. در گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مرکز آن در نیویورک آمریکاست، کرانه باختری رود اردن بدترین و تهدیدآمیزترین محل فعالیت و کار روزنامه‌نگاران و به دنبال آن کلمبیا، افغانستان، اریتره، روسیه سفید، برمه، زیمبابوه، جمهوری اسلامی ایران، قرقیزستان و کوبا 10 کشوری توصیف شدند که روزنامه‌نگاران در آنها از امنیت کمتری نسبت به دیگر کشورهای جهان برخوردارند. فهرست کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شد. به همین مناسبت سازمان ملل متحد اعلام کرد آزادی مطبوعات در جهان در معرض خطر است. در بیانیه‌ای که به امضای کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل و دیگر مسئولان ارشد سازمان ملل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شد، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومتی، ارعاب و تهدید و اعمال خشونت عوامل در خطر قرار دادن آزادی مطبوعات مستقل در سراسر جهان توصیف شده است. و در ایران دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شد. ابراهیم یزدی 70 ساله برای معالجه به آمریکا رفته بود و 2 هفته پیش به ایران بازگشت تا به گفته وکیل مدافع او خود را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. حکم جلب غیابی ابراهیم یزدی در اسفند 79 و در جریان بازداشت متهمان ملی مذهبی در ایران صادر شد. به گفته نزدیکان ابراهیم یزدی، وزیر خارجه نخستین دولت جمهوری اسلامی فردا شنبه خود را به دادگاه معرفی خواهد کرد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم. از بهمن باستانی و از رادیو آزادی بخش بعدی خبر در حدود 52 دقیقه دیگر. این بخش از برنامه رادیو آزادی را با گزارش‌هایی درباره خزر، کشورهای حاشیه‌ای آن از جمله ایران آغاز می‌کنیم. امروز باکو اعلام کرد آماده گفتگو با اشقابات درباره منابع نفتی دو کشور در دریای خزر است. جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان بر سر حوزه نفتی کپز که گفته می‌شود دارای 13 میلیون ذخایر نفتی است، اختلاف دارند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارش می‌دهد.
خبرگزاری غیررسمی جمهوری آذربایجان آذرپرس اعلام کرد کارشناسان شرکت دولتی نفت این کشور سوکار آماده انجام گفتگو با طرف ترکمنستانی در زمینه منابع انرژی مورد اختلاف نظر دو کشور در دریای خزر هستند. این خبرگزاری روز گذشته اعلام کرد باکو گروه کار ویژه‌ای را که خوشبخت یوسف‌زاده معاون شرکت سوکار نیز عضو آن است آماده مذاکره با هیئت کارشناسی اشقابات کرده است. آذرپرس اضافه کرد کارشناسان شرکت سوکار ضمن تأکید بر تقسیم دریای خزر به شعبات ملی معتقد هستند که مشورت‌های دو جانبه نیز می‌تواند چشم‌انداز خوبی داشته باشد. به ادعای این کارشناس اگر 4 کشور شوروی سابق روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در تقسیم دریای خزر به شعبات ملی به توافق برسند ایران نیز ممکن است در موضع قبلی خود تجدید نظر کند. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در زمینه مالکیت و بهره برداری از چند منبع انرژی از جمله کپز که ذخایر آن 13 میلیون تن نفت تخمین زده می شود اختلاف دارند. این گزارش افزود کارشناسان سوکار معتقدند که بهره برداری از منابع انرژی مورد اختلاف نظر بر اساس سهم 50% برای هر یک از طرفین تجربه قابل قبول بین المللی خواهد بود. مانی کسروی، مسکو.
در پی برگزاری نشست بی نتیجه سران کشورهای کرانه دریای خزر، موج انتقاد این کشورها از یکدیگر بالا گرفته است. در حالی که جمهوری ترکمنستان ممکن است به توافق تازه‌ای با جمهوری آذربایجان برسد، برنامه روسیه برای انجام یک رزمایش دریایی در تابستان امسال به نگرانی‌های ایران دامن می‌زند. مایکل لیلیویل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارشی دارد در این باره که اردوان نیکنام نگاهی دارد با آن.
کشورهای کرانه خزر کوشیدند آسیب‌های دیپلماتیک ناشی از نشست ناموفق هفته گذشته را به رغم نگرانی فزاینده از نمایش قدرت دریایی روسیه محدود سازند. در طول هفته گذشته مقام‌های 5 کشور ساحلی بر جنبه‌های مثبت نشست سران در اشقاباد تاکید نهادند. نشستی که بدون توافقی بر سر مرزهای آبی یا حتی بدون صدور بیانیه‌ای مشترک به پایان رسید. البته انتظار نمی رفت نخستین دیدار رئیسان جمهوری روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران اختلافهای 10 ساله را بر سر مرزهای آبی در دوران پس از فروپاشی شوروی حل کند. اما احتمال داده می شد که دست کم در پایان نشست بیانیه‌ای مبنی بر صلح خواهی و حسن نیت منتشر شود. سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان شاید متأثر از شکست این اجلاس روز جمعه بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که حاضر است بر سر میدانهای نفتی مورد اختلاف با جمهوری آذربایجان به مذاکره بپردازد. وزیر خارجه قزاقستان کاظم زمرد توکایف این اختلاف را از دلایل اصلی شکست اجلاس سران برشمرده است. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان از پیشنهاد همتای ترکمنش استقبال کرد و گفت هیئتی را مأمور پیگیری خواهد کرد. ماه دسامبر سال گذشته نیز پس از نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو، نیازوف پیشنهاد مشابهی داد و علیوف هم به آن پاسخ مثبت داد، اما پس از آن هیچ اتفاقی نیفتاد. یک روزنامه اپوزیسیون جمهوری آذربایجان به نقل از وزیر خارجه این کشور نوشت، هدف ترکمنستان متحد شدن با مسکو و دیگر همسایه هایش است تا دریای خزر را مطابق طرحی تقسیم کنند که به شدت مورد مخالفت ایران است. اما به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، موضوع اصلی در دریای خزر تنش میان روسیه و ایران است. مسکو خواستار تقسیم کف دریا میان کشورهاست، اما می‌خواهد آبهای خزر به روی نیروی دریایی قدرتمندش باز بماند. ایران اداره مشترک کل خزر یا سهمی 20% از آن را می خواهد. در حالی که بنابر طرح روسها بیش از 12% سهم به ایران نمی رسد. برخی رسانه های ایران به دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از پایگاه دریایی آستراخان در پی پایان نشست سران حوزه دریای خزر واکنش های خشمگینی نشان دادند. روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز نوشت پوتین راه را برای مناقشه دریایی با آمریکا گشوده است، نه با ایران، چرا که واشنگتن در برابر به هم خوردن تعادل قوا در خزر ساکت نخواهد نشست. پرزیدنت پوتین در دیدار خود از آستراخان دستور برگزاری رزمایش دریایی را در تابستان امسال صادر کرد. مقام‌های روس هنوز درباره ارتباط زمانی میان این رزمایش با مسائل اخیر دریای خزر توضیحی ندادند.
از دریای خزر در شمال ایران به خلیج فارس در جنوب ایران می‌رویم. محمد ابتهی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار امضای پیمانی استراتژیک با کشورهای خلیج فارس شده است. وی در گفتگو با خبرگزاری امارات همچنین خواستار استفاده از نفت به عنوان سلاحی در رویارویی با آمریکا و اسرائیل شد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب و گفته‌های معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران.
محمد علی ابتهی معاون رئیس جمهوری ایران روابط تهران و کشورهای عرب خلیج فارس را روابطی عمیقا دوستانه خواند و امضای پیمانی استراتژیک میان ایران و این کشورها را به سود منطقه خواند. وی که در مصاحبه با خبرگزاری رسمی امارات الخلیج سخن گفت افزود ایران به ویژه در چند سال اخیر از روابطی کاملا دوستانه با کشورهای عرب منطقه برخوردار شده است. معاون رئیس جمهوری ایران روابط تهران و بغداد را روابطی بسیار گرم خواند و اظهار امیدواری کرد که این روابط در آینده گسترش بیشتری بیابد. محمد علی ابتهی در مورد امکان از سرگیری روابط میان ایران و آمریکا گفت تا زمانی که آمریکا از موضع قدرت با ما حرف میزند امکان برقراری روابط با این کشور برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. وی تلویحاً تصمیم عراق را مبنی بر متوقف ساختن صادرات نفتی این کشور مورد ستایش قرار داد، اما در این حال گفت استفاده از نفت به عنوان اسلحه علیه اسرائیل و آمریکا تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که همه کشورهای مسلمان به طور همزمان به این اقدام دست بزنند. محمد علی ابتهی تاکید کرد که حکومت تهران از دولت انتقالی افغانستان کاملا حمایت می کند و قصد مداخله در امور داخلی افغانستان را ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت ایران خود را در منطقه تنها نمی داند گفت ما در منطقه تنها نیستیم، بلکه روابط بسیار خوبی با کشورهایی مانند عربستان داریم و در این حال در تلاش برای گسترش این روابط هستیم. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران 16 متر 17835 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10.
روزنامه تندروی کیهان هفته گذشته در سرمقاله نمونه برداری از نمونه حکومت چین را در برخورد به مسائل امروز ایران توصیه کرد و نظر داد که سرکوبی به عنوان عاملی برای جلوگیری از نفوذ غرب مشروع است. اشاره کیهان به سرکوبی جنبش آزادی خواهانه مردم چین در میدان تیانامن در سال 1989 میلادی بود. این دیدگاه واکنش‌های شخصیت‌ها و مطبوعات اصلاحگرا از جمله عباس عبدی و سعید حجاریان را در پی داشت. اصلاحگرایان در پاسخ به نظریه سرمقاله نویس کیهان دلایلی چند را برای تطبیق ناپذیر بودن الگوی چینی با شرایط ایران برشمردند. از جمله کارایی دیوان سالاری چین، ضعف اقتصاد ایران و سرانجام آنکه ایران برخلاف چین در 100 سال گذشته شاهد جنبش‌های آزادی‌خواهانه فراوان بوده است. اما دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، در نگاه هفتگی رادیو آزادی به رویدادها به نکته کلیدی اشاره می‌کند که در اظهار نظرهای موافقان و مخالفان نادیده گرفته شده است. رسول نفیسی:
اون چیزی که الان به عنوان اصلاحات نوع چینی از آن نام برده میشه که عبارت از این است که توسعه اقتصادی رو همراه بکنن با سرکوب سیاسی، یک مشکلی داره که هیچ کدام این آقایان به اون نپرداختن و اون این است که اول رد دموکراسی است به عنوان یک پدیده آمریکایی. وقتی که همچی برداشتی میشه از دموکراسی، در واقع اذعان به این است که ما کشورهایی هستیم که از این الگوی جهانی و مورد قبول عام بشریت نتونستیم استفاده کنیم و هیچ چیز هم به اون نتونستیم اضافه کنیم، بنابراین اون رو کلا رد میکنیم. این یک مسئله است که مزمن است در این بیان روزنامه کیهان در این سالها. یک مسئله دیگه که از این فراتر میره، نوع برخوردی است که به حقوق بشر و به جان انسانی میشه. یعنی این که انسان به عنوان یک شیء قابل مصرف برای پیشبرد اهداف سیاسی مورد توجه قرار میگیره. یعنی این که اگر ما تعداد انسان ها را از بین ببریم تا بتونیم جلوی گسترش نفوذ قهر بگیریم، این اشکالی در اصل ندارد. اگر ما به این موضوع توجه بکنیم، متوجه یک برداشت بسیار خطرناکی میشیم که نظر برداشتی است که در کامبودیا، در کامبوج در چند سال پیش اتفاق افتاد و اونجا هم به لحاظ همین امر، یعنی برای جلوگیری از نفوذ غرب، کشتار روشنفکران اول آغاز شد و حتی نهایتاً به کشتار کسانی که حتی رانندگی بلد بودن منتهی شد و نصف جمعیت کامبوج در راه این تصفیه ها از بین رفت. بنابراین این نوع برخورد، یعنی حذف افراد و عواملی که به نظر دولتمندان عوامل نفوذی غرب حساب میان، تا بی نهایت میتونه پیش بره و باعث نابودی کل طبقه متوسط و حرفه‌دان یک کشوری بشه.
آقای رسول نفیسی بران است که یک نکته فلسفی اصلی در دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مغفول مانده است و آن نظریه دولت جدید است. رسول نفیسی:
تئوری دولت جدید بر اساس نوعی قرارداد اجتماعی است که در این قرارداد اولین وظیفه دولت حفظ جان آحاد شهروندان است و این ربطی به موقعیت و مقام و مرتبه افراد ندارد و تمام افراد از این لحاظ یکسانند و حفظ جان اینها اولین وظیفه دولت. بنابراین گفتن این که می شود از تعداد از افراد صرف نظر کرد یا آنها را فدا کرد برای اهداف دیگری، این باز کردن یک سد خطرناکی است که همینجور که گفتیم ممکنه به جاهای مثل کامبوج منتهی بشه. این که مسئله ایران و چین از لحاظ کارایی سیاست چینی و گسترش اقتصادی فقط مقایسه میشه، این نشون میده که مسئله اساسی فلسفی که در اینجا وجود داره و اون این است که جان افراد قابل مصرف کردن در راه اهداف سیاسی نیست مورد توجه قرار نگرفته.
آقای رسول نفیسی این نظریه را که خیزش‌های انقلابی ایران و چین در 100 سال گذشته با یکدیگر قابل مقایسه نیست را نیز برخطا می‌داند.
ما همین جنبش تیان‌آنمن را در 1989 چطور توجیه می‌کنیم؟ یا خیزش بزرگ انقلابی مردم چین رو که منتها به یک مسئله کمونیستی البته شد چجوری برداشت میکنیم؟ یا اینکه گفته شده است که چینی ها کمتر از ایرانی ها شهرنشینن و تقاضاهای دموکراتیک کمتر دارن، این هم خطاست. اگر ما به تعداد افراد شهرنشین در چین نگاه بکنیم، می‌بینیم چندین برابر جمعیت ایران است. بنابراین کلن چون مسئله اصلی، یعنی اینکه رد دموکراسی به عنوان یک نفوذ غربی در ایران و توجه به جان انسان به عنوان یک عامل قابل مصرفی مورد انتقاد این نویسندگان در روزنامه های اصلاح طلب قرار نگرفته، کل مسئله در اینجا تا حد زیادی مخدوش شده است.
عدم تطابق الگوی توسعه سیاسی اقتصادی چینی با واقعیات ایران از نگاهی دیگر، نگاه هفتگی رسول نفیسی جامعه شناس در واشنگتن به این مسئله. شنونده رادیو آزادی هستید. پیش از ادامه گزارش‌هایمان درباره روز جهانی آزادی مطبوعات و گفتگوهایمان با دو روزنامه‌نگار ایرانی و یک روزنامه‌نگار افغان، نگاهی داریم به یک رویداد بین‌المللی. یک تصمیم بین‌المللی مانع از افتادن شکافی تازه میان آمریکا و اتحادیه اروپا شد. در نشست سالانه رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا که روز پنجشنبه در واشنگتن برگزار شد، یکی از مسائل مهم مورد بحث افزایش تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد به آمریکا و امتیازات مالیاتی بود که دولت آمریکا برای صادرکنندگان شرکت‌های آمریکایی قرار بود قائل شود. رهبران اتحادیه اروپا نیز تهدید کرده بودند که در واکنش به این تصمیم آمریکا در اقدامی تلافی جونانه تعرفه‌های گمرکی بر صادرات اروپا به آمریکا را افزایش دهند. اما گفته می شود در این مذاکرات طرفین هیچ یک از این تغییرات و تحولات به وقوع نپیوست. گزارش جمشید زند از رادیو آزادی.
در نشست سالانه رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا، مذاکرات بر سر حل اختلافات تجاری بین دو قطب اقتصادی جهان بی‌نتیجه ماند. در مذاکراتی که بین جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا، رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپایی و حوزه ماریا آزنار رئیس دوره اتحادیه اروپا انجام گرفت، طرفین نتوانستند راه حلی برای خاتمه دادن به افزایش تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد به آمریکا بیابند. رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپایی پس از پایان نشست سران گفت: مواردی هستند که ما با یکدیگر اختلاف نظر داریم. مثلا بر سر واردات فولاد که به نظر ما اقدامات پیشگیرانه دولت آمریکا مطمئناً به ما ضرر می‌زند. رئیس جمهوری آمریکا در ماه مارس سال جاری برای حفاظت از منافع تولید کنندگان داخلی فولاد، تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد را تا 30% افزایش داد. اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و کشورهای آمریکای لاتین، عمده‌ترین صادرکنندگان فولاد به آمریکا، به این عمل دولت بوش اعتراض کرده، آن را مغایر با قوانین بین‌المللی سازمان تجارت جهانی خواندند. در واکنش به این اقدام جورج دبلیو بوش، رهبران کشورهای اروپایی تهدید کرده‌اند در صورتی که آمریکا راه حلی برای جبران خسارت ناشی از افزایش تعرفه‌های گمرکی نیابد، آنها نیز تعرفه‌های گمرکی بر صادرات آمریکا به اروپا را افزایش خواهند داد. در نشست سران اتحادیه اروپا و آمریکا، گرچه مسئله واردات فولاد به آمریکا همچنان لاینحل باقی ماند، اما طرفین قبول کردند که از قوانین سازمان تجارت جهانی پیروی کنند. کمیسیون رسیدگی به اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی چندی پیش اعلام کرد امتیازات مالیاتی که دولت آمریکا در اختیار شرکت‌های صادرکننده آمریکایی قرار می‌دهد غیرقانونی هستند و با قوانین بین‌المللی تجارت جهانی مغایرت دارند. یکی از مقامات اتحادیه اروپا سخنان روز گذشته جورج دبلیو بوش را امیدوار کننده خواند و گفت این نشانه خوبی از حرکت آقای بوش به سمت اجرای تصمیمات سازمان تجارت جهانی است. آقای بوش وعده داد که با نمایندگان کنگره آمریکا بر سر اجرای تصمیمات سازمان تجارت جهانی از نزدیک همکاری کند. پاسکال لامی رئیس کمیسیون تجاری اتحادیه اروپا نیز از آمریکا خواسته است تا به منظور جلوگیری از تحریم‌های اتحادیه اروپا طرحی برای اجرای تصمیمات سازمان تجارت جهانی ارائه کند. کمیته میانجیگری سازمان تجارت جهانی قرار است در چند هفته آینده درخواست اتحادیه اروپا برای اقدامات تلافی جویانه علیه آمریکا را بررسی کند.
گزارشی بود از جمشید زند از رادیو آزادی. شکاف میان اتحادیه اروپا و آمریکا نیفتاد.